سلام عصرتان بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشیم که از دهم محرم روز عاشورا با مراسم خاص مذهبی امروز در کابل یاد بود به ملامت از اظهارات مقامات افغان و رهبر ائتلاف ملی افغانستان هم در این روز خواهید شنید. در کنار سایر گزارش ها برنامه هوای تازه در نیمه دوم نشر خواهد شد. حالا در سر ساعت خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. در تحولات از منطقه و جهان میشنوین که اردوی نایجیریا برای دستگیری اعضای ارشد گروه بوکو هرام نزدیک به $2 میلیون جایزه تعیین کرده است و تحقیق در مورد دانستن علت مرگ یاسر عرفات رهبر سابق فلسطین روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با مصطفی صدیقی. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که جاوید حسن زاده پیشکش میکند.
تعداد از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگن سلسله اعدام های مجرمین اعضای حکومت هیچ تاثیر بالای تلاش های صلح در این کشور نخواهد داشت و از دهم محرم الحرام روز عاشورا با مراسم خاص مذهبی امروز در شهر کابل گرامی داشت به عمل آمد. این هم مشروع اخبار. تعداد از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند سلسله اعدام های مجرمین اعضای حکومت هیچ تاثیر بالای تلاش های صلح در این کشور نخواهد داشت. حبیب الله فوزی رئیس کمیته امور بین المللی این شورا در صحبت با رادیو آزادی روند اعدام مجرمین و مسئله صلح مورد مجزا از هم دیگر دانست. برای برادران طالب زمینه خوب مساعد شده است تا آنان از این شرایط استفاده نمایند و داخل میدان سیاسی شوند. من فکر میکنم مسئله صلح و ادامه مجرمین مسائل جداگانه اند که هیچ تاثیری را بالای روند مذاکرات صلح نخواهد داشت. حکومت افغانستان هفته گذشته 14 تن را که به انجام تجاوزهای جنسی، قتل و سازماندهی عملات تروریستی مجرم شناخته شده بودند اعدام کرد. از دهم محرم الحرام روز عاشورا با مراسم خاص مذهبی امروز در شهر کابل گرامی داشت به عمل آمد. مراسم به همین مناسبت در میان تدابیر شدید امنیتی در بسیاری از تکایا و مساجد در شهر کابل برگزار گردید. رئیس جمهور کرزی نیز در مراسمی که در مسجد جامع قهرمان کربلا در شهر کابل راه‌اندازی گردیده بود حضور یافته و برای تحکیم وحدت ملی و تامین صلح و امنیت در کشور اتحاف دعا کرد. یک روز پیش از این رئیس جمهور کرزی مقدار از خون خود را به حرمت روز عاشورا اهدا نمود. محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، دکتر سرای عدلیل وزیر صحت عامه و برخی از اعضای ولسی جرگه نیز امروز خونشان را به حرمت این روز اهدا کردند. رهبر ائتلاف ملی افغانستان میگوید باور ندارد که انتخابات آینده در این کشور با گونه شفاف و عادلانه برگزار شود. دکتر عبدالله عبدالله که امروز در مراسم عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام در یکی از تکایای شهر کابل صحبت میکرد، گفت حکومت تا حال هیچ اقداماتی را برای راه اندازی انتخابات شفاف و عادلانه روی دست نگرفته است.
ما میبینیم که نظام موجود، اداره موجود، هیچ عملی را که مردم مطمئن بسازه که ما به طرف انتخابات شفاف و بهتر از گذشته میریم انجام نداده.
اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که اجرای برنامه‌های وسیعی را برای جلوگیری از تقلب و تدویر انتخابات شفاف و آزادانه در نظر دارد. با گفته آنها کار روی تطبیق برخی از این برنامه‌ها آغاز شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم میکند.
ایران نیروی بحری ایالات متحده آمریکا را به انجام اعمال غیرقانونی و تحریک آمیز در خلیج فارس و بحیره عمان متهم می‌کند. محمد خزایی نماینده ایران در سازمان ملل متحد دیروز جمعه گفت که نیروی بحری ایالات متحده با تکرار حریم فضایی این کشور را نقض کرده. خزایی با فرستادن نامه‌های یکسان به منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی‌مون و شورای امنیت گفته که در ماه اکتبر 7 بار پروازهای بر مناطق ساحلی بوشهر انجام شده و اخیراً یک طیاره بی پیلوت در اول ماه نوامبر بر حریم فضایی ایران پرواز کرده است. در این نامه آمده که این پروازها تمام هشدارهای سیستم رادار ایران را نادیده گرفته و حریم فضایی ایران را نقض کرده است. در این نامه از سازمان ملل متحد خواسته شده تا به واشنگتن در مورد ادامه نقض قانون بین المللی هشدار داده شود. خزایی همچنان در این نامه از پیامدهای متقابل هرگونه عمل تحریک‌آمیز هشدار داده است. قصر سفید هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. اردوی نایجیری یا حدود 1,800,000 دلار آمریکایی را برای به دست آوردن اطلاعاتی که منجر به دستگیری اعضای بلندپایه یک گروه اسلامگرای تندرو شود، جایزه تعیین کرده است. بر اساس گزارش این گروه تندرو اسلامی صدها نفر را در جریان امسال کشته است. اردوی نایجیریا دیروز این جایزه را بر سر ابوبکر شکاو رهبر گروه بوکو حرام و 18 تن از افراد ارشد نزدیک به او اعلان کرد. جایزه بر سر هر کدام از این افراد از 60,000 دلار تا 300,000 دلار متفاوت است. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، گروه بوکو حرام تنها در جریان امسال مسئول کشتن بیش از 760 تن شناخته شده. بر اساس گزارش، این گروه حملات را بر مسجدها، کلیساها، مکتبها و ساختمانهای حکومتی انجام داده است. کشورهای غربی در مورد روابط بوکو حرام با گروه‌های جهادی بین المللی به شمول القاعده به طور فزاینده ابراز نگرانی کردند. بقایای جسد یاسر عرفات، رهبر سابق فلسطین، برای انجام یک تحقیق روز سه‌شنبه از خاک بیرون آورده می شود. متخصصان خارجی در مورد دریافت علت مرگ عرفات تحقیق می کنند. توفیق تراوی، یک مقام فلسطینی، می گوید که قبر عرفات در 27 ماه نوامبر باز خواهد شد و متخصصان سوئیسی، فرانسوی و روسی ظرف چندین ساعت از بقایای جسد عرفات برای تحقیقاتشان نمونه خواهند گرفت. عرفات در نوامبر سال 2004، یک ماه بعد از آن که به طور ناگهانی بیمار شد، وفات یافت. مقامات فلسطینی گفتند که او توسط اسرائیل مسموم ساخته شده بود، اما اسرائیل این اتهامات را رد کرده است. کشف نشانه‌هایی از مواد رادیواکتیو کشنده از لباس عرفات در اوایل امسال سبب این تحقیقات جدید شد. و دانشمند روس والنتین دانیلوف که با جرم جاسوسی به چین به 14 سال زندان محکوم شده بود، پس از سپری کردن 8 سال آن امروز آزاد شد. دانیلوف 66 ساله بعد از رهایی از زندان در شهر کراسنویارسک سایبیریا گفت که او خودش را یک زندانی سیاسی تلقی میکرد، زیرا اطلاعاتی که او انتقال داده بود محرمانه نبود. این دانشمند روس در جریان دور اول ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین زندانی شد. فعالان حقوق بشر میگویند که قضیه دانیلوف نمایانگر آن است که کرملین از محاکم علیه مخالفانش استفاده میکند. او ابتدا در سال 2001 میلادی دستگیر و در سال 2004 به زندان محکوم شد، اما قبلا پیش از محاکمه و در جریان آن در توقیف به سر میبرد. او به فروش اطلاعات در مورد تکنولوژی ماهواره‌ای به یک شرکت چینی اعتراف کرده، اما گفته که این اطلاعات قبلا توسط منابع عام قابل دسترس بودند.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 58 دقیقه با وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. از دهم محرم روز عاشورا با مراسم خاص مذهبی امروز در کابل یاد بود به عمل آمد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از تمامی افغانها می خواهد که به خاطر مراسم عاشورا خونشان را به منظور کمک به نیازمندان اهدا کنند. رهبر ائتلاف ملی افغانستان از انتخابات ریاست جمهوری آینده در کشور ابراز نگرانی می کند.
ما می بینیم که نظام موجود، اداره موجود، هیچ عملی را که مردم مطمئن بسازه که ما به طرف انتخابات شفاف و بهتر از گذشته می ریم انجام نداده.
شورای عالی صلح افغانستان گفته که ادامه 14 تن در کشور بر روند مذاکرات با مخالفین مصالح دولت تأثیر نخواهد داشت. وزارت دفاع افغانستان و شمار از کارشناسان از اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا در قبال افغانستان استقبال میکنند. خشونت های فرقه‌ای و حملات بمی علیه اقلیت شیعیان در جریان مراسم عاشورا در پاکستان شدت گرفته است. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. از دهم محرم روز عاشورا با مراسم خاص مذهبی امروز در کابل یاد بود به عمل آمد. این مراسم با روزخوانی ها و سخنرانی ها در مورد شخصیت و قیام امام حسین در بسیاری از تکیه خانه ها و مساجد برگزار شد. رئیس جمهور کرزی نیز در مراسم بزرگداشت از روز عاشورا در یکی از مساجد شهر کابل شرکت کرد. تدابیر امنیتی برای برگزاری مراسم عاشورا در شهر کابل به خصوص محلاتی که شاهد راه اندازی این مراسم بودند اتخاذ شده بود. سید فتح محمد بها در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
مراسم دهم محرم یا روز عاشورا در میان تدابیر شدید امنیتی در بسیاری از تکایا و مساجد در شهر کابل برگزار گردید. این مراسم با سخنرانی ها در مورد ابعاد مختلف شخصیت و قیام امام حسین علیه السلام و یارانش در برابر یزید و روزخوانی ها به همراه بود. در مراسمی که به این مناسبت در حوزه علمیه خاتم النبیین در غرب شهر کابل راه‌اندازی گردیده بود، به شمول شمار از عالمان دین، برخی از اعضای کابینه و شورای ملی، صدها تن از عزاداران حسینی شرکت داشتند. حجت الاسلام فیاض، یکی از سخنرانان در این مراسم، تاکید کرد که حل مشکلات کنونی کشور با توجه به کارنامه‌های امام حسین نیاز به وحدت و یکپارچگی تمام افغان‌ها دارد.
از آینده نگری امام حسین بهره بگیریم. بعد از 2014 چه اتفاق می افتد نگرانی نیست، اما ضرورت دارد که برای وفاق ملی، همبستگی و تحمل هم دیگر گام‌های اساسی و اصولی برداریم.
در عین حال رئیس جمهور کرزی نیز در یکی از مراسم عاشورا که در مسجد جامع قهرمان کربلا در شهر کابل راه‌اندازی گردیده بود حضور یافت. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که آقای کرزی در این مراسم برای تحکیم وحدت ملی و تأمین صلح و امنیت در کشور اتحاف دعا کرده است. برای مراسم عاشورا و جلوگیری از حملات احتمالی بر این مراسم تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل روی دست گرفته شده بود. در بسیاری از جاده‌ها در این شهر نسبت به روزهای دیگر نیروهای امنیتی بیشتر توظیف شده بودند. برخی از سرک‌هایی که به محلات راه‌اندازی مراسم عاشورا منتهی می‌شود، مثل زیارت ابوالفضل در مرکز شهر، مسدود بودند و اجازه عبور و مرور به موترها داده نمی‌شد. از سوی دیگر مولوی حبیب الله حسام، رئیس شورای اخوت اسلامی، میگوید وارد شدن برخی از مسائل تازه در نظام اسلامی سبب تضعیف کشورهای اسلامی شده است. با باور آقای حسام، امام حسین علیه السلام نیز چند صد سال پیش با این مسئله مخالف بود.
امام حسین رضی الله عنه یکی از برنامه‌هایش برچیدن بدعت‌های سیاسی در درون نظام اسلامی بود. توسط یزید این بدعت‌ها فرقی می‌شد و این بدعت‌ها میاری می‌شد. فردای به یک شجره خبیثه تبدیل می‌شد. امروز این شجره خبیثه پرچمش بالای ما سایه افکنده در تمام دنیای اسلام زندگی دارد.
پارسال حین مراسم عاشورا در برابر دروازه زیارت ابوالفضل در منطقه مرادخانی در مرکز شهر کابل یک حمله انتحاری صورت گرفت. در نتیجه این رویداد خونین بیش از 50 تن کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند.
شنیدن که از مراسم عاشورا امروز در کابل یاد بود. به علامت معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در این روز از تمامی افغانها خواسته که به حرمت دهم محرم خونشان را به منظور کمک به نیازمندان اهدا کنند. محمد کریم خلیلی این خواست را امروز پس از اهدای خونش به بانک مرکزی خون در کابل ابراز کرد. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، وزیر صحت عامه و شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز خون خود را اهدا کردند. رئیس جمهور کرزی به روز جمعه به مناسبت فرارسیدن روز عاشورا 250 سیسی خونش را اهدا کرده بود. برگزار کننده های مراسم عزاداری امام حسین از دو سال به این سو تصمیم گرفتند که به برکت روز عاشورا خونشان را به افراد نیازمند اهدا کنند. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان مردم را تشویق کرد تا با اهدای خونشان جان خواهران و برادران مریض خود را که به خون نیاز دارند نجات بدهند. محمد کریم خلیلی از تمام افغانها به خصوص عزاداران حسینی خواست که به گرامی داشت از دهم محرم به مراکز خوندهی در سراسر کشور رفته و خون خود را اهدا کنند. آقای خلیلی به روز شنبه پس از اهدای 250 سیسی خونش در این مورد سخن گفت.
و از همه مسلمانان افغانستان به خصوص کسانی که عزاداری میکنن در ایام عاشورا تقاضا میکنم که از یک خون خود در جاده ها، در مسجد، در تکایا با قیمه زدن، با زنجیر زدن بریزن، بیان برای نجات هموطنان خود خون خود از طریق پروسه اهدای خون و گرفتن خون اهدا کنن، تا ضمن که قطرات خون خود در راه عشق به امام حسین میدن، یک هموطن خودم نجات میدن و کمک میکنن.
یک روز پیش از این رئیس جمهور کرزی هم به همین مقدار خون خود را به حرمت روز عاشورا اهدا کرد. در کنار آقای خلیلی، دکتر سریا دلیل وزیر صحت عامه و برخی از اعضای ولسی جرگه نیز خون اهدا کردند. خانم دلیل گفت که اهدای خون ضرر نداشته، بلکه به صحت انسان فواید زیادی دارد. وی علاوه کرد که در جریان ده روز اخیر صدها خریطه خون در کابل جمع‌آوری شده است.
از اول ماه محرم الا امروز که دهم ماه محرم است، ما تنها در کابل 500 خریطه خون جمع‌آوری کردیم، ولی امروز توقع داریم که تا ختم روز تعداد زیاد خون ما جمع‌آوری کنیم. هر پاکت خون ما 250 سی سی تا 500 سی سی خونه احتوا میکنه. ما میخواییم که با استفاده از یاد رست، با استفاده از مناسبت دهم ماه محرم، از هموطنان خود مطالبه کنیم که خون بتن، داوطلبانه خون بتن، تا ای به یک فرهنگ تبدیل شود، به یک فرهنگ اسلامی، به یک فرهنگ انسانی و مدنی، برای اینکه ای خون برای یک هموطن دیگه ما حیات بخش بوده میتنه.
وزارت صحت عامه افغانستان جمع‌آوری خون به مناسبت عاشورا را برای تقویت روند توزیع خون به مریضان که به خون نیاز دارند مهم می‌داند. گفته می‌شود زیادترین واقعات در افغانستان که نیاز به خون پیدا می‌کند تصادمات ترافیکی بوده و به گفته مقام‌های صحی در کشور بیشتر مرگ و میر مادران در افغانستان نیز به خاطر کم خونی است. برگزار کنندگان مراسم عزاداری امام حسین از 2 سال به این سو تصمیم گرفتند که در ماه محرم به هدف گرامی داشت از روز عاشورا خونشان را به افراد نیازمند به خون اهدا کنند.
از اظهارات معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان و همچنان وزیر صحت عامه به مناسبت روز دهم محرم شنیدین. در این میان دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان امروز در مراسم عاشورا گفت که حکومت افغانستان تا اکنون هیچ اقدام را به خاطر تضمین شفافیت انتخابات اتخاذ نکرده است. آقای عبدالله نگرانی اش را در مورد شفافیت انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان مطرح کرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این اظهارات آقای عبدالله را بجا نمی‌داند. با گفته این مسئولین این کمیسیون، در کنار سایر کارها محلات بیش از 7000 مرکز رایدهی در سراسر افغانستان تثبیت شدند. سید فتح محمد با همین موضوع را در کابل دنبال کرده است.
با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای راه اندازی انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور برخی از برنامه‌های را روی دست گرفته، اما رئیس ائتلاف ملی میگوید که هیچ گامی در جهت راه اندازی شفاف این انتخابات برداشته نشده است. دکتر عبدالله عبدالله که به روز شنبه در مراسم بزرگداشت از روز عاشورا در کابل سخنرانی میکرد، حکومت افغانستان را متهم نمود که نسبت به آینده مردم بی‌تفاوت است. با گفته آقای عبدالله تا اکنون هیچ اقدام در جهت برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری به گونه شفاف صورت نگرفته است.
ما شما یکی 2 سال بعد انتخابات را در پیش رو داریم. ما میبینیم که نظام موجود، اداره موجود هیچ عملی را که مردم من مطمئن بسازه که ما به طرف انتخابات شفاف و بهتر از گذشته میریم انجام نداده. اگر کارهای صورت گرفته او تحت فشارهای مردمی بوده و تحت فشارهای جامعه مدنی بوده. این چی را نشان میده؟ بی‌علاقگی و بی‌تفاوتی به سرنوشت.
در این حال رئیس ائتلاف ملی افغانستان گفت نظام فعلی کشور که جمهوری اسلامی خوانده می شود نیز با چنین نظام مطابقت ندارد. به باور آقای عبدالله بسیاری از مراجع بزرگ دولتی خود قانون و احکام قانون را زیر پا می کنند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به تاریخ 16 ماه حمل سال 1393 شمسی برگزار گردد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته های تازه رئیس ائتلاف ملی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری را به مورد می خواند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر علاوه سایر اقدامات برای برگزاری شفاف این انتخابات، مراکز رایدهی در سراسر کشور تثبیت شده اند.
کمیشن مستقل انتخابات در مدت زمان گذشته اقدامات زیاد کرده. شما میفهمید که مدت کم میشه که ما تقریم انتخابات رسمن اعلام کردیم. بران این عادلانه را خود باشه که ما قضاوت کنیم که کمیشن مستقل انتخابات در چند ماه یا در یک سال گذشته کنم کار نکرده. و موضوعی که بسیار مهم و اساسی است و خبر تازه است اونی که کمیشن مستقل انتخابات در مدت یکونی ماینده لست 7000 مراکز با نیروهای امنیتی رسمن تسلیم میده تا ما در رابطه با امنیت ازی اقدامات داشته باشه.
پیش از این نیز شمار از احزاب سیاسی در افغانستان نسبت به برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور ابراز نگرانی کرده بودند. تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر راه‌اندازی نکردن روند ثبت نام رای دهندگان در این انتخابات یکی از مواردی است که احزاب سیاسی را نگران ساخته است. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات دلیل این تصمیمشان را عدم حمایت حکومت از برنامه ثبت نام دوباره رای دهندگان عنوان کردند. اما حالا سخنگوی این کمیسیون میگوید که در اوایل سال آینده شمسی مراکز ثبت نام رای دهندگان در سراسر کشور ایجاد خواهند شد تا برای افرادی که تازه واجد شرایط رای دهی میگردند کارت های رای دهی توزیع گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:21 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com مشنوین. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که ادامه 14 تن در کشور بر روند مذاکرات با مخالفین مسلح تأثیر نخواهد داشت. برخی از اعضای شورای عالی صلح این مسئله را در حال ابراز میکنند که برخی ها به این باورند که به دار آویختن تعداد از افراد وابسته به طالبان پروسه صلح را با مشکلات روبرو خواهد ساخت. 14 تن که از سوی استر محکمه محکوم به اعدام شده بودند هفته گذشته پس از توشیه این حکم از سوی رئیس جمهور کرزی به دار آویخته شدند. 6 تن از آنها به انجام فعالیت‌های تروریستی مجرم شناخته شده بودند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان مخالفت طالبان مسلح با اعدام برخی از اعضای این گروه از سوی حکومت این کشور را بر گفتگوهای صلح بی تاثیر می داند. شماره از اعضای این شورا از طالبان مسلح می خواهند که از فرصتهای موجود در زمینه پیوستن بر روند صلح استفاده کنند تا در آینده بتوانند شامل پروسه های سیاسی شوند. حبیب‌الله فوزی رئیس کمیته امور بین المللی شورای عالی صلح به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی مسئله اعدام‌ها را جدا از گفتگوهای صلح دانست.
مسئله مخالفت طالب‌ها در مسئله اعدام‌ها ما در این مورد معلوماتی ندارم که به چه اساس اونا به این مخالفت کرده، ولی و این موضوع اعدام‌ها و موضوع صلح موضوع جداگانه است. ما در موضوع مصالحه و صلح پیشرفت‌هایی داشتیم. تأکید ندارم که موضوع مخالفت اعدام‌ها تاثیر کلانی بالای موضوع باشه.
حکومت افغانستان بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته 14 تن را به اساس حکم محاکم پس از توشیه این حکم به وسیله رئیس جمهور کرزی به دار آویخت. این افراد به قتل، تجاوزهای جنسی و جرایم ضد امنیت ملی افغانستان مجرم شناخته شده بودند. پس از عملی شدن حکم اعدام این افراد، اتحادیه اروپا، کمیشنری حقوق بشر ملل متحد و سازمان عفو بین الملل خواهان متوقف شدن هر چیز زودتر این اعدام ها شدند. طالبان مسلح همچنان تای اعلامیه با اعدام های اخیر عکس العمل نشان داده و از نهادهای بین المللی حقوق بشر خواستند که جلوی این عملکرد حکومت افغانستان را بگیرند. با آنکه بسیاری از افغان‌ها از تطبیق حکم اعدام بالای مجرمین به هدف کاهش سطح جرایم در کشور استقبال کردند، برخی‌ها به این باورند که ادامه سلسله اعدام‌ها موجب کندی تلاش‌های صلح خواهد شد. در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان می‌گوید اگر حکومت می‌خواهد که در پروسه صلح مشکل ایجاد نشود، نباید از پالیسی دوگانه در قسمت طالبان کار گیرد. لالگل لال رئیس این سازمان:
ما در مورد ادامه مجرمین مبنی بر اینکه حکم اعدام بالایشان تطبیق نشود مخالفت نداریم، ولی در ارتباط با ادامه زندانیان مخالفین که آنان به اصطلاح بندی‌های سیاسی اند با آن مخالف هستیم. دولت نباید پالیسی دوگانه داشته باشد. از یک طرف قوماندان‌های طالبان را از زندان بگرام رها می‌کند و از سوی دیگر پاکستان می‌رود و از حکومت پاکستان می‌خواهد که طالبان را آزاد کند، اما از جانب دیگر طالب‌ها را اعدام می‌کند.
در مورد این خواست سازمان حقوق بشر افغانستان خواستیم نظر مقامات ریاست جمهوری را نیز در گزارش جا بدهیم. هستیم، اما با وجود تلاش های زیاد موفق به این کار نشدیم. اما پیش از این برد عدلی و قضایی ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که دوسیه های افراد اعدام شده با دقت بیشتر بررسی شده است. به اساس گزارش ها از سال 2004 میلادی تا حالا حدود 39 تن از مجرمین در افغانستان به دار آویخته شدند، اما با آن هم بعضی از احزاب سیاسی و مردم از حکومت این کشور انتقاد کرده و میگویند که عدم مجازات مجرمین سبب افزایش سطح جرایم شده است.
برخی از اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان ابراز امیدواری کردند که فتوای این شورا در خصوص حرام خواندن حملات انتحاری نتایج مثبت را در قبال داشته باشد. آنها میگویند که فتوای این شورا بر اساس احکام قرآن کریم و احادیث نبوی صادر شده است. اعضای شورای علما بر روز جمعه در دیدار با رئیس جمهور کرزی فتوا دادند که انجام حملات انتحاری از دیدگاه اسلام حرام است. رئیس جمهور کرزی در دیدار با اعضای این شورا گفت که در افغانستان باید یک دارالفتا موجود باشد تا در مورد هر مسئله مذهبی و شرعی فتوا صادر کند. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش بشنویم که فرخنده احمدی از کابل فرستاده.
شورای سرتاسری علمای افغانستان ضمن این که ایجاد یک دارالافتای با صلاحیت و مستقل را در کشور مهم و ضروری می‌خواند، انتظار دارد که فتوای اخیر این شورا در خصوص حرام بودن حملات انتحاری در کاهش میزان این حملات مؤثر واقع شود. مولوی شهزاده شاهد، یک تن از اعضای شورای علما و ولیسی جرگه، به روز شنبه بر رادیوی آزادی گفت فتوای اعضای این شورا در رابطه با غیر شرعی بودن حملات انتحاری کاملا مستقل، رسمی و مطابق با اصول و قواعد اسلامی بوده است. آقای شاهد افزود با وجود این که انجام حملات انتحاری عوامل مختلف دارد، امیدوار است که صدور فتوا از سوی این شورا در خصوص ناروا بودن حملات انتحاری از نظر اسلام بتواند در کاهش این حملات کمک کند.
حملات انتحاری از نظر من عوامل دیگر هم دارد. خوب برخی از اشخاص ذهنهای خالی دارند، یا هم امکان دارد بزرگان به این نکته متوجه شوند که چرا اولادهای ما بیجا بمیرند و تلف شوند، آن هم خلاف احکام شریعت. بنابراین فتوای شورای علما حتما مؤثر واقع می شود. شورای علما با صدور این فتوا مسئولیت خود را انجام داد و این فتوا یک فتوای مستقل بود.
اعضای شورای علما بر روز جمعه در ملاقات با رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری فتوا دادند که حملات انتحاری حرام است. پیش از این عبدالرب رسول سیاف، یک تن از رهبران پیشین جهادی و عضو ولیسی جرگه، نیز در یک گرد همایی انجام حملات انتحاری را آرام خواند. مفتی اعظم عربستان سعودی نیز یک ماه پیش در روز عرفه فتوا صادر نمود و تیان حملات انتحاری را حرام و ناروا توصیف کرد. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حین دیدار با شورای علما بر ایجاد یک دارالافتا در افغانستان نیز تاکید کرد.
تأسیس دارالافتا را یا مرجع فتوا را، چی در چوکات دارالافتا باشد چی در چوکات بزرگ علمای باشند که او را توان دادن فتوا را داشته. البته فتوا یک شخص داده نمیتونه، بلکه از مؤاخذ و مراجع اسلامی میشه. این را زیر نظر گرفته باز با هم بشنیم مشوره کنیم و یک مرجع را تأسیس کنیم. تعداد علمای بزرگ جهان اسلام که امروز از ما یادآوری شد، اونا زمی خطه بودن، امروز هم علمای بزرگ در وطن ما هست الحمدلله. یعنی قابلیت فتوا در این خاک هست، در قضایای اسلام. بس تأسیس مترک مرجع یه بخیر افغانستان و اسلام است، ضرورت است.
گفته می شود که اکثرا افراد در مدارس پاکستان به انجام حملات انتحاری تشویق می شوند و به افغانستان فرستاده می شوند. این امیدواری موجود است که صدور فتوای مفتی اعظم عربستان سعودی و شورای علمای افغانستان در پیوند به ناروا بودن حملات انتحاری سبب ترغیب علمای دین در پاکستان شود تا روی این مسئله غور کنند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان و شماره از کارشناسان از اظهارات اخیر وزیر دفاع امریکا استقبال میکنند. لیون پنیت اخیراً گفت کارهای زیاد جامعه بین المللی و امریکا در افغانستان ناتکمیل مانده، بنابراین آنها افغانستان را تنها نخواهند گذاشت. در این مورد تا لحظات بعد گزارش داریم. همچنان در آستانه مراسم عاشورا از نامنی ها در پاکستان هم خواهید شنید. برنامه هوای تازه را هم داریم که در ای موارد جوانها کنفرانس را برگزار کردند.
اولا فکر میکردیم به شخص خودم و همه در افغانستان که رهبریت صرف همی است که در رأس دولت باشی مثل رئیس جمهور یا وزرا و به نفع خود و فامیل و عیال خود فکر کنی و تا حدی که بتانی قوم خیش خود در یک جای بقرار کنی. اما در این عیسی که ما آمدم در این برنامه سی روزه من این را فهمیدم که رهبریت تنها این نیست که تو رئیس جمهور باشی و مفکره های دیگه که داشتم در قبل و همه گی دارن چرا که این دولت افغانستان فعلا همه چیزا را به مردم نشان میتن. اما این کاملا غلط است. رهبریت یعنی که یک رهبر سالم باشی که دیگرها را بتوانی برشان رضاکارانه خدمت کنین.
بله برنامه هوای تازه در نیمه دوم حالا ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مراسم خاص مذهبی عاشورا امروز در شهر کابل برگزار شد. تدابیر شدید امنیتی در بسیاری از تکیه خانه ها و مسجدها در این شهر اتخاذ شده بود. ایران نیروی بحری ایالات متحده آمریکا را به انجام اعمال غیر قانونی و تحریک آمیز در خلیج فارس و بحیره عمان متهم می‌کند. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل متحد دیروز جمعه گفت که نیروی بحری ایالات متحده با تکرار حریم فضایی این کشور را نقض کرده. اردوی نایجیریا حدود 1,800,000 دلار آمریکایی را برای به دست آوردن اطلاعاتی که منجر به دستگیری اعضای بلندپایه یک گروه اسلامگرای تندرو شود، جایزه تعیین کرده است. اردوی نایجیریا دیروز این جایزه را بر سر ابوبکر شیکاو رهبر گروه بوکو حرام و 18 تن از افراد ارشد نزدیک به او اعلان کرد. و بقایای جسد یاسر عرفات رهبر سابق فلسطین برای انجام یک تحقیق روز سه‌شنبه از خاک بیرون آورده می شود.
سرخطه خبرها را شنیدین. تشکر از امروحی تان تایی لحظات. وزارت دفاع افغانستان و شماره از کارشناسان از اظهارات اخیر وزیر دفاع امریکا استقبال میکنند. لیون پنیت اخیران گفت کارهای زیاد جامعه بین المللی و امریکا در افغانستان ناتکمیل مانده، بنابراین آنها افغانستان را تنها نخواهند گذاشت. در حال این اظهارات صورت میگیرد که مردم در افغانستان نگرانی دارند که وضعیت در این کشور با خروج نیروهای بین المللی پس از سال 2014 میلادی دیگرگون خواهد شد. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
وزارت دفاع افغانستان ضمن استقبال از اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا در ارتباط به ادامه ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان تاکید میکند که نیروهای خارجی باید کارهای ناتمامشان در این کشور را تکمیل کنند. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع بر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی به برخی موارد اشاره کرد که به گفته وی امریکا و ناتو آن را باید در افغانستان انجام دهند.
ما فکر کنم که ناتمام به این معنا که هنوز فعالیت های تروریست ها و القاعده در افغانستان محسوس است. هنوز در افغانستان دشمن بیدادگری داره و در این زمان و فعالیت های تروریستی خود هنوز ختم نکرده، محسوس است دشمن. در اون صورت احتمال داره که فعالیت های زمان در حد و نظریت های زمان در حد مبارزه با تروریسم در این درمه راستا باشه.
وزیر دفاع ایالات متحده امریکا گفته است که امریکا نمیخواهد بعضی کارهایش در افغانستان را ناتمام بگذارد زیرا آنان سرمایه گذاری های زیادی در این کشور کردند. لیون پنیتا به روز سه‌شنبه هفته گذشته گفت که حکومت افغانستان در بخش مبارزه با فساد اداری و از میان بردن پناهگاه‌های مخفی شبکه القاعده در سرحد پاکستان به همکاری جامعه جهانی و آمریکا نیاز دارد. مقامات بلندپایه آمریکا در حال چنین اظهارات را ابراز کردند که نگرانی‌ها در مورد بدتر شدن وضعیت در افغانستان پس از سال 2014 میلادی رو به افزایش است. این نگرانی‌ها در حال افزایش یافته است که اسماعیل خان قمندان سابق جهادی و وزیر انرژی و آب افغانستان متهم به توزیع سلاح در غرب کشور شده است. کارشناسان امور نظامی همچنان میگویند که با گذشت 10 سال هنوز هم ماموریت جامعه بین المللی و امریکا تکمیل نشده است. جنرال عتیق الله احمرخیل یکی از این کارشناسان با استقبال از تعهد دراز مدت امریکا در برابر افغانستان گفت:
ولی آن چیزی که امروز گفته که ما با فعلی که ناتمام مانده او را تمام میکنیم، اصلا اینا کدام چیزی را انجام نداده. از نقطه نظر نظامی ضعیف‌ترین چیز اردویی که در دنیا هست از افغان‌هاست. به خاطر اینکه غیر از اصلاح خطه هیچ انقلاب دسترس ندارن، قوتهای هوایی ندارن. از طرف دیگر در مسائل از بین بردن جنگ هنوز هم مخالفین و تروریست ها به حملات خود ادامه میتن. در این کار هنوز باقی مانده، فکر میکنیم که تا 10 سال آینده ممکن در افغانستان امنیت نده.
برخی ها میگویند که این گونه اطمینان مقام های غربی مبنی بر تنها نگذاشتن افغانستان پس از سال 2014 میلادی میتواند نگرانی افغان ها در خصوص بدتر شدن وضعیت امنیتی در سالهای آینده را دور سازد. تعدادی از باشنده های کابل همچنان از اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا استقبال می نمایند.
اگر مردم ما خواسته باشند و به آینده خود فکر بکنند، ان شاء الله که قوای خارجی از وطن ما اگر برایند کدام تشویشی نداریم، ان شاء الله به طرف صلح خواهد رفت. به فکر ما بعد از 2014 ان شاء الله مردم ما اردی و به حالت خود رسید که از وطن خود مستقلانه دفاع بکنند.
ایران یک وقت مردم می گفت که تا که روسا در این ملک است وطن امنیت است، اگر روسا رفت بازم همه چیز پروردگار است. منتهی قدر مردم در اطراف بسیار زیاد خوشبینی هستند که امریکا بران ان شاء الله این ملک وطن خودش جور میشه.
نیروهای ناتو اعلام کردند که ماموریت جنگی نیروهای بین المللی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان پایان خواهد یافت، اما حمایت ناتو از نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داشت. امریکا همچنان در نظر دارد تا به هدف حمایت دوامدار از نیروهای افغان موافقت نامه امنیتی را با افغانستان امضا کند. مذاکره در این خصوص میان کابل و واشنگتن آغاز شده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
امروز شنبه برابر است با روز دهم محرم و عاشورا که در این روز در کابل و ولایت افغانستان با مراسم مذهبی خاص یاد بود به عمل می آید. پارسال در جریان مراسم عاشورا در نزدیک زیارت ابوالفضل در مرکز شهر کابل حدود 80 تن کشته شدند. تصویری که چند لحظه پس از این انفجار برداشته شده بود، دخترک 13 ساله را نشان می‌داد که با لباس سبز در میان ده‌ها کشته و زخمی با چهره‌ای وحشت‌زده ایستاده است و فریاد می‌زند. این دختر ترانه اکبری نام دارد، اما در رسانه‌های غربی با دختر سبزپوش معروف است. دختر سبزپوش امروز هم لباس سبز بتن کرد و بدون هراس از تکرار حادثه پارسال به مسجد ابوالفضل رفت تا در مراسم عاشورا شرکت کند. بیشتر در مورد از امید مرزبان بشنویم.
ترانه دختر 13 ساله افغان که در جهان به دختر سبزپوش معروف شد، در یک حرکت شجاعانه باز هم به زیارت ابوالفضل رفت و در مراسم عاشورا شرکت کرد. او سال پیش در همین محل پس از یک انفجار چند عضو خانواده از جمله برادر خود را از دست داد. تصویری که فقط چند لحظه پس از انفجار توسط مسعود حسینی تصویربردار خبرگزاری فرانس پرس گرفته شده بود، ترانه اکبری را نشان می‌داد که با لباس سبز در میان چندین کشته و زخمی با چهره وحشت‌زده ایستاده است. فریاد میزند. این تصویر در پهلوی آنکه توجه جهانیان را به خود جلب کرد و در صفحات نخست روزنامه‌های معروف جهان چاپ شد، جایزه بین‌المللی پولیتزر را نیز از آن خود ساخت. ترانه روز شنبه هنگامی که باز هم لباس سبز بتن کرده بود و به سوی زیارت ابوالفضل در مرکز شهر کابل میرفت، با خبرگزاری فرانس پرس گفت برگشت به این محل او را به یاد حادثه سال گذشته میاندازد. ترانه اکبری میگوید این صحنه همواره در ذهنم تکرار میشود. برادرم را میبینم و آن مردی را که حمله انتحاری کرد. این صحنه را به تکرار در خواب میبینم. همین حمله انتحاری سال گذشته در جریان مراسم عاشورا در زیارت ابوالفضل سبب مرگ بیش از 80 تن شد. امسال نیز پلیس کابل اعلام کرد که یک روز پیش از دهم ماه محرم دو طالب را با واسکت‌های انتحاری دستگیر کرده است. با گفته پلیس این دو تن قصد داشتند بالای عزاداران در جریان مراسم عاشورا حمله کنند. اما ترانه با آن که میدانست رفتنش به این مراسم بی خطر نیست، تصمیم گرفت در مراسم شرکت کند. ترانه با اشاره به زیارت ابوالفضل محل حادثه سال گذشته گفت ترس ندارم، میدانم خطرناک است ولی به هر صورت به آنجا بر میگردم. در حمله سال گذشته همراه با ترانه دو خواهرش نیز زخمی شده بودند، اما ترانه یگانه کودک بود که امسال هم برای اشتراک در مراسم عزاداری به زیارت ابوالفضل برگشت. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس پیش از رفتن به این محل در چهره ترانه اندک ترس و نگرانی دیده میشد، اما هنگامی که لباس جدید سبز رنگ خود را به تن کرد تبسم روی لبانش نشست. ترانه اکبری پس از سپری کردن مدت در زیارتگاه ابوالفضل گفت حالا به قبرستان می روم تا به روح برادر و دیگر اعضای خانواده هم که سال گذشته کشته شدند دعا کنم.
رادیو آزادی. موظفین پسته های تلاشی امنیتی از تمامی مردم مخصوصا از مقامات و اعضای شورای ملی میخواهند تا اصول و قواعد تلاشی و توقف وسایط را در محلات مشخص رعایت کنند. آنها همچنان انتظار دارند تا با نیروهای پلیس که نافذین قوانین در کشورند برخورد نادرست صورت نگیرد. بر اساس گزارش‌ها یک پلیس به روز چهارشنبه گذشته در محل حمله انتحاری در منطقه وزیر اکبرخان کابل از سوی محافظین ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه لاتوکوب شد. فرشته ندا این موضوع را در کابل دنبال کرده.
زمریاله یک مسئول پسته امنیتی پلیس در شهر کابل می گوید که نیروهای پلیس در این محل از طرف شب و روز به خاطر تامین امنیت باشندگان کابل وسایط و افراد مشکوک را تلاشی می کنند. به گفته وی آنها این کار را به اساس حکم قانون به منظور جلوگیری از اعمال تخریبی در پایتخت انجام می دهند. اما زمریاله از بی‌اعتنایی بعضی از مقام‌ها و افراد زورمند در برابر قواعد و اصول تلاشی و وقف وسایل در جاهای مخصوص شکایت می کند. او همچنان گفت در برخی موارد شماری از مقام ها و اعضای ولسی جرگه با آنها برخورد نادرست می نمایند.
قانون باید مراعات شود. همین حالا می خواستیم یک موتر را استفاده کنیم، اما وای با بی‌اعتنایی گذشت. باید به خاطر امنیت با ما همکاری نمایند، قانون را مراعات کنند، زیرا ما به خاطر تامین امنیت شب و روز اینجا هستیم تا مردم را راهنمایی کنیم و باید موترهایشان را تلاشی نماییم، اما مقام ها از این کار ما قهر می شوند.
مسئولان پسته های امنیتی پلیس در کابل توقع دارند که با نیروهای پلیس که سرگرم تامین امنیت و تنفیذ قانون اند رفتار درست صورت گیرد. این در حال است که بر بنیاد گزارش ها یک پلیس به روز چهارشنبه گذشته در محل حمله انتحاری در منطقه وزیر اکبرخان کابل در حضور شماری از مسئولان پلیس کابل و خبرنگاران به وسیله محافظین ظاهر قدیر معاون اول ولیسی جرگه مورد لاتوکوب قرار گرفت. گفته می شود که این پلیس میخواست تا از دیگر حمله احتمالی جلوگیری کند که مورد ضرب و شتم قرار گرفت. تلاش کردیم تا در این مورد با معاون اول ولیسی جرگه صحبت کنیم، اما با تلاش های زیاد موفق به دریافت وی نشدیم. در همین حال برخی از اعضای ولیسی جرگه نیز تایید می کنند که شماری از مقام های دولتی و بعضی از اعضای ولیسی جرگه با موظفین پلیس در پسته های امنیتی همکاری نکرده و قوانین را مراعات نمی کنند. شکریه بارکزی عضو کمیسیون امور دفاعی ولیسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
تنها اعضای ولیسی جرگه نیست، ما در افغانستان افراد را داریم که اصلا رسم احترام گذاشتن به قانون و مخصوصا به پلیس نداره، که از یک سبب طبیعی است برای دیگه مردم جرات میده که اونا هم بی قانونی را بیاموزن. وقتی که ما به عنوان قانون گذارا احترام برش نکنیم، در پوسته پلیس افتاد نکنیم، پس مردم عام خوب بدون شک اونا هم این کار را رعایت نمیکنن. اما قبول کنین که بعضی از دوستان حتی وقتی که در داخل تالار میان روی خوبی با مو سربازا و عسکرای که امرشان میکنن، مخصوصا زمانی که سلاح حمل میکنن، اونا نمیکنن.
در همین حال وزارت داخله نیز انتظار دارد که مقامات بلند رتبه دولتی و اعضای شورای ملی باید اصول و قواعد پسته های تلاشی را رعایت کنند و با نیروهای پلیس از رفتار نادرست جلوگیری صورت گیرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
واقعا که همکاری مقامات عالی رتبه متاسفانه بسیار کم است با پلیس افغانستان. هنوزم به دستورات پلیس بر قسمت من توقف و بازرسی هایی که در شهرهای مختلف است متاسفانه هنوزم بی‌اطلاعی صورت میگیره، هنوزم به شکل یک معضل است. اما ما امیدوار هستیم که به خصوص بزرگای حکومت افغانستان با پلیس خود همکار باشند، از بی‌اطلاعی ها صورت میگیره، خب برخورد یکسان صورت میگیره، بر آنچه که دستور قانون باشه و عملی خواهد شد.
مردم عام در افغانستان نیز میگویند که با نیروهای پلیس که تنفیذ کننده قانون در جامعه اند، نباید رفتار نادرست صورت گیرد، بلکه در عوض با آنها همکاری شود. این بار نخست نیست که با نیروهای امنیتی از سوی مقام ها و افراد زورمند برخورد نامناسب صورت میگیرد.
خشونت‌های فرقه‌ای و حملات بمی علیه اقلیت شیعیان در جریان مراسم عاشورا در پاکستان شدت گرفته است. اکثر این حملات بمی توسط تلفن‌های موبایل صورت می‌گیرد. حکومت پاکستان به منظور جلوگیری از این گونه حملات فعالیت تلفن‌های موبایل را در اکثر شهرهای بزرگ این کشور به حالت تعلیق درآورده است. غفور ملک‌زاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت پاکستان
فعالیت تلفن‌های موبایل یا تلفن‌های دستی را در یک تعداد از شهرهای این کشور بعد از آن منع نمود که مراسم بزرگداشت روز عاشورا در مناطق مختلف این کشور مورد حملات بمی قرار گرفت. اکثر این حملات بمی توسط تلفن‌های موبایل منفجر ساخته شده است، چنانچه در نتیجه انفجار یک بم روی جاده به روز شنبه در یک گرد همایی اهل تشیع در دره اسماعیل خان در ایالت شمال غرب پاکستان حداقل 7 نفر به شمول اطفال کشته شدند. به نوشته آژانس خبری رویترز، افرادگرایان سنی مذهب تهدید نمودند که حملاتشان را در روزهای محرم علیه محافل اهل تشیع بیشتر خواهند ساخت. بعضی از اعضای اقلیت اهل تشیع پیام‌های تهدید به مرگ نیز دریافت کردند. به اساس معلومات استخباراتی، احتمال وقوع یک سلسله حملات در روزهای آینده در شهرهای اسلام‌آباد، کراچی و کویته پیش بینی شده است. سازمان‌های عفو بین‌المللی حکومت پاکستان را به علت عدم جلوگیری از خشونت‌های هفته جاری علیه اقلیت شیعه‌ها مورد انتقاد قرار داده است. در اعلامیه‌ای که از طرف این سازمان به نشر رسیده گفته شده که از آغاز سال 2012 میلادی به این طرف حداقل 39 حمله علیه شیعه‌ها در پاکستان صورت گرفته است. پلیس پاکستان با آژانس خبری رویترز گفته است به خاطر ترس و جلوگیری از توسعه خشونت‌های فرقه‌ای، نیروهای امنیتی در سرتاسر پاکستان در حال آماده باش قرار گرفتند. گفته شده در جریان روزهای محرم بیش از 5000 پلیس در شهر کراچی برای گزمه و نظارت از سرکا و مراسم عزاداری توظیف شدند. قرار است ده ها هزار نفر در اسلام آباد پایتخت پاکستان در مراسم عزاداری روز شهادت امام حسین نواده حضرت پیغمبر اسلام شرکت نمایند. سازمان های استخباراتی غرب اکثرا توجهشان را به گروه های ضد امریکایی مانند القاعده و طالبان در پاکستان معطوف داشته، در حالی که به گفته آژانس افرادگرایان فرقه‌ای باعث یک قوی مهلک و مؤثر در پاکستان در حال تبدیل شدن است.
و با نشر این گزارش در مورد تحولات پاکستان رسیدیم به پایان مطالب خبری ما. حالا هم برنامه هوایی تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا علاقمندی به رهبری دارین؟ پس با گزارش مفصل ای هفته برنامه هوای تازه که در مورد کنفرانس رهبران جوان است گوش بتین. امید تا آخر برنامه با ما باشین. خوب جوانان گرامی، هفته گذشته هفتمین کنفرانس 3 روزه به نام رهبران جوان در پوهنتون کابل با حضور صدها تن از محصلین از سرتاسر افغانستان برگزار شد. وقتی ما نامش خواندم که رهبران جوان نوشته شده، توجه مرا جلب کرد تا در این کنفرانس ما هم اشتراک کنم تا بفهمم که چه گپ‌های در این کنفرانس گنجانیده شده و هدف از رهبران جوان چیست. کنفرانس رهبران جوان از سوی دفتر آیسک یا شاخه از نهاد جهانی محصلین می باشد که دفتر مرکزی او در روتردام هالند موقع دارد. آیسک یک نهاد بین المللی است که بیش از 50,000 عضو در بیش از 100 کشور جهان دارد. نهاد آیسک افغانستان به خاطر انکشاف مهارت‌های مدیریت و رهبری محصلین در جهان کار می‌کند و در تلاش است تا برای جوانان و محصلین افغان زمینه‌های دسترسی به فرصت‌های شغلی را مساعد سازد. شاخه این نهاد در سال 2002 میلادی در افغانستان تأسیس شد و اکنون توسط مؤسسین داوطلب فعالیت میکنه. ای که هدف از برگزاری این کنفرانس چیست؟ از رامین یعقوبی، مؤسس سال سوم پنزه انجینیری پوهنتون پلی‌تکنیک کابل و مسئول عمومی برگزار کننده این کنفرانس میشنویم.
کنفرانس از طرف سازمان ISEC در افغانستان برای مؤسسین خود افغانستان، از مؤسسین پوهنتون کابل، پوهنتون شخصی و پوهنتون های ولایت مؤسسین دعوت کردن به این کنفرانس. و هدف اساسی برگزاری این کنفرانس ایست که ما برآورده ساختن صلح و برنامه های منیجمنت و لیدرشپ به شکل پرکتیک به مسئولین یاد میدن. مسئولین نظریاتی که دارن، پیشنهادات که دارن، راه حل هایی که دارن در اثر کنفرانس حل شوه، تا ورکشاپ هایی که ما برشون آماده میسازیم تا اسکلای مشخص یا ترنینگ بگیرن و بر علاوه زمینه کاریابی پرکتیک از طریق کمپانی که ما برشون رفتیم و در کنفرانس هم ما همکار بودن، برنامه های خودان به میگن و مسئولین به کارهای پرکتیک وام میگذارن.
در این کنفرانس روی موضوعات مختلف بحث شد و ما هم خواستیم از احمد الله موج، محصل پوهنتون پلی‌تکنیک کابل و مشاور دفتر ISEC و همچنان ترینر این کنفرانس گپای را در این مورد بشنویم.
روی اهمیت و رول که جوانان و رهبریشان از رهبری فردی تا بر رهبری اجتماعی که واک کرده میتانن و میتانن، روی اهمیت عزیز بسیار پافشاری داشتم. نمونه ها مثال های از کشورهای دیگر برشان پیشکش کردیم، سخنگوهای از رهبران افغانستان مثلا دولت مردان و غیره، جامعه مدنی، اینا رو خواستیم تا اونا رو ببینن، با ما مقایسه کنن با اون مثال های ما و بعدن ما بعضی از هندز آن اسکیلز یا بعضی از مهارت هایی که مهارت های عملی که یا میتانن بعد از ورکشاپ را به کار پرتن و را برشان دادیم. مثال چطور میتونن یک کمیونیکیتر یا یک کسی باشه که خوبتر موضوع خود به یک کسی برسانن، چطور میتونن یک تجارت آغاز کنن، چطور میتونن به یک پروژه کوچک بدون کدام منابع مالی بالا او را یا تمویل کنن و به بهره برداری بسپارن، یا در بخش مثلا دادخواهی با حقوق زنان و حقوق اطفال و حقوق مردا و حقوق اتباع کشور یا چی کرده میتونن.
موضوعاتی که در این ورکشاپ بحث شد برای جوانان خیلی مفید بود و بیشتر جوانان از موضوعی که برایشان جالب و مهم بود، موضوع رهبری بود. چون به گفته برخی از جوانان، آنا از رهبریت و رهبری به شکل دیگه برداشت داشتن. ای که چی برداشته؟ سنبول بعید، محصل پوهنزه ادبیات انگلیسی پوهنتون کابل و یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس رهبران جوان، نظر خود میگه.
اولا فکر میکردیم و شخص خودم و همه یک در افغانستان که رهبریت صرف همی است که در رأس دولت باشی، مثل رئیس های جمهور یا وزرا، و به نفع خود و فامیل و عیال خود فکر کنی و تا حدی که بتونی قوم خیش خود در یک جای بقرار کنی. اما در این عیسی که ما آمدم در این برنامه سی روزه، من را فهمیدم که رهبریت تنها این نیست که تو رئیس جمهور باشی و مفکره های دیگه که داشتم در قبل با همه گی دارن، چرا که این دولت افغانستان فعلا همه چیزها را به مردم نشان میتن، اما این کاملا غلط است. رهبریت یعنی که یک رهبر سالم باشی که دیگران را بتوانی برشان رضاکارانه خدمت کنین. و یکی از گفته های عیسی که مرا خوشم آمد که change the world not یک کمیته نه یک جامعه را، بسته جهان را چینج کو. و ایگه پیسه که شعار ایسه کس مره بسیار خوشم آمد که وقت ما به نفع خود فکر میکنیم، صرف به نفع شخص خود یا فامیل خود یا حتی مو ولایت قومی خود که جای مقرر شد کنیم، اما وقتی که ما چینج دی ورلد میگیم، یعنی جهان را چینج کنیم یا تغییر بدیم، یک مفکوری بزرگ و عالی است که ما را میتونه به ارزش‌های بسیار زیاد پیشرفته برسانه.
خالد احمد دیانی، یکی از فعالان نهاد ISEC، میگه که زیادتر جوانان به این فکر هستن که رهبر کسی را میگن که پولدار باشه و محافظین داشته باشه، اما او میگه رهبریت از خدمت شروع میشه.
رهبری ما تنام یک سمتش میبینیم که یعنی رهبر کسی است که یک موتر بسیار قوی داشته باشه و گارد داشته باشه و آرگاوا داشته باشه و ایره میگیم رهبر. اما رهبریت واقعیش اوست که چطور میتونه که خدمتگار باشه تا خدمت شما، یعنی تسلسل خدمت شما به مردم، قلب مردم رو پس برتان بیاره. این در دین ما ممت بوده. اگه آدم ببینه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم رهبر جهان اسلام، او از خدمت شروع کرد، او از کار شروع کرد. او را رهبر ساختن وقتی که خدمت شدیدن، وقتی که استعداد شدیدن، وقتی که ما در جامعه خود باشیم. هر کس اگر به رهبریت به این فکر باشه که من میخوام صرف دریشی خوب داشته باشم، درآمدی خوب داشته باشم، رهبری خوب هستم، نه، رهبریت از خدمت شروع میشه و این جای بسیار مهمه.
من از شرق شمالم، نه از غرب و جنوب،
من سر تو سرخ، بیا نارنجی شو. آمین.
I'm yellow, you're red, let's become orange. Hey man,
با اینکه بسیاری از کسانی که در کنفرانس اشتراک کرده بودند و خرسند بودند، اما خواستیم بفهمیم او از جوانانی که از مفهوم رهبریت برداشت منفی دارند چطور میتونن به برداشت مثبت برسن. احمد الله موج، محصل پوانتون پلی‌تکنیک کابل و مشاور و ترنر نهاد آیسک، گفت رهبری یک فرمول و یک مدل ریاضی نیست که به کس داده شوه.
مثلا چطور میتونن به حیث یک جوان یک مومد به تغییر شون، تغییری که بین همسنفی آغاز کنن، از جامعه از صنف خود شروع کنن، یک جوان به این مفکوره شوه که همشیره ما هم حق داره، مثل که ما در پوانتون درس میخونم درس بخونم، و او هم چنان حق داره که باید پیشرفت کنه. ما فکر میکنم از اینجا متوانی رهبری شروع میشه، اما تغییر کردن افکار ما شما که افکار سنتی ما شماست که او را باید با افکار معتدل و خوبی که باید ما داشته باشیم با او تبدیل کنیم و خوبتر بسازیم. مثلا در مسلک خود اگر انجینری هستن، در ژورنالیسم هستن، در حقوق هستن، در ادبیات هستن، یا مثلا اگر در جای کار میکنن، چه مهارت ها را به کار برتن که در یک تیم موثر تمام شون. ما فکر میکنم رهبری یک فرمولا نیست، یک مدل ریاضی نیست، نه از کیمیا است که ما او را به یک کس بتیم. این یک پروسه است که باید در طی عمر انسان او را باید انسان تجربه کنه و بهتر بسازه، ولی شروعش اگر از دوره محصلی شوه این بسیار خوشبختی است.
خوب جوانان عزیز، چیزی که در این کنفرانس برای ما جالب بود منیجمنت یا اداره کردن کنفرانس بود که با وقت و زمان معین شروع و ختم میشد، و علاوه به این فرصت دادن به جوانان در ارائه نظریاتشان نیز باعث دلچسپی فراوان بود. خالد احمد دیانی، یکی از فعالان این نهاد، باز هم میگه که در این کنفرانس اشتراک دختران نسبت به سالهای گذشته بیشتر بوده. او از اشتراک جوانان ولایات هم ابراز خوشحالی کرد و از دستاورده جوانان برخی ولایات چنین گفت:
یک فعالیتی که بسیار ما را افتخار میده او فعالیت‌های جوانای المند است که وا توانستند توسط کمک معنوی و ارتباطی، چون که ما میگیم ایسک باعث یک نتورک است، باعث یک بافت اجتماعی بین المللی است، توانستند که رادیو سمون ایجاد کنند که رادیو سمون به جوانان در المند برنامه‌های خود میکنه توسط خودشان، و در پالی از او جوانان بلخ یک سلسله دستاوردهای دارن که لوکل کمیتی یا مرکز از ایسک در پوانتون بلخ ایجاد کردن که وا فعالیت های خود داشته می باشن، و امسال بخیر ما به طرف پوانتون جلال آباد میریم و در پوانتون جلال آباد هم یک اداره ایسک ایجاد خواهد شد. و مثلا در این کنفرانس که میریم نظر به سالهای پیش، خوارای ما تعدادشان بسیار زیاد هستک، ایجای خوشی استک.
قسمه که آقای دیانی گفت، جوانان ولایت هم در این کنفرانس اشتراک داشتند. علیزه یک تن از محصلین که از ولایت آمده بود، از او پرسان کردم که از این ورکشاپ چی چیزا را یاد گرفته و وقتی که به ولایت هلمند بره از اندوختای خود به جوانان چه خدا مخت. او بر ما اته گفت:
چیزی که ما در این کنفرانس دیدیم و به دست آوردیم تماما چیزهایی بود که ما تا حال نمیفهمیدیم، اما حال فهمیدیم. موضوعات که درباره وطن، صلح، مدیریت، رهبری، بحثا، انگیزه ها و نظریات جوانانی که در این ورکشاپ مطرح شد. وقتی که هلمند رفتیم با معلمین، متعلمین و یا اتحادیه‌های جوانانی که در هلمند جور شده، با تمام آنها ما خواهیم نشست و همه این مفکوره ها را با آنها شریک خواهیم ساخت.
پس خوب است که نظریات برخی از جوانان هم که در این کنفرانس اشتراک کرده بودند بشنویم.
من اسدالله محمدی هستم، سال سوم در پوانتون پلی‌تکنیک رشته معماری و مهندسی. پیش از این فکر می‌کردم کسی که دارای یک مقام باشه میتونه رهبر باشه، اما وقتی که اینجا اومدم اینو یاد گرفتم که مثلا محیط که آدم مقام داشته باشه، میتونه آدم مثلا در عین حال که مقام نداشته باشه میتونه یک رهبر خوب باشه، یعنی کارهای خوب برای مردم کنه و از طریق کارهای خوبی که انجام میده میتونه یک رهبر شه.
من حلیمه راستین استم، محصل استم، سال سوم است، بزنس میخوانم. البته من خودم یا هر جوان دیگه میخواهم که یک رهبر شود در آینده، اما اینمی احساس ای کنفرانس و ای تیم هستن که در وجود ما زنده میکنن و اینا تشویق میکنن. بنظر هر کس که از این کنفرانس زمانی که خارج میشه و ختم میشه به طرف خانه میره یا به طرف درس خود میره با یک احساس بسیار قوی که من در آینده ان شاء الله میتونم یک رهبر شوم و میتونم با کارهای خود یک گروپ از مردم با خود داشته باشم، گروپ از جوانان با خود داشته باشم، اونا میتونن مرا حمایت بکنن از من. باید نمی اگه احساس از این کنفرانس ما خارج میشه.
اسم محمد آغاسته، سمین تخلص میکنم، محصل سنف سوم پانزده علوم اجتماعی دپارتمنت تاریخ عمومی. به نظر من بسیار کنفرانس آموزنده بود، بسیار از جنبه سه روزه که دایرش کنفرانس رهبران جوان در اصل اجتماع و اقتصاد و بعض مسائل دیگه، به نظر من بسیار مسائل آموزنده بود، بسیار موثر تمام شد بعد دیدگاه خود من. البته و بر علاوه از اینکه موثر تمام شد، یک از جوانان توانستن که فکر و مفکوره خود به نمایش بگذارن و از مفکوره خود با دیگر دوستان خود شریک بسازن و از این طریق بتونن که همه جوانان در یک عرصه جدید پراگندگی مفکورات از پاک همه دور بمانه. و چیزی که ما از اینجا آموختیم اینه میسته که باید انسان یک دید واسه داشته باشه، یک دید فراملتی داشته باشه و او رو با یک رهبری واحد تلقی کنه.
اسم سالها، مسئله سال دوم پانزده فارماسی. البته تجربیم از سه روز بسیار برداشت نگزی دارم. بسیار یک پروسی خوب است. میخوایم که یک قسم پروسه در هر جای با جوانان هر پانزون و هر منطقه که باشن ادایر شوم تا که بتوان جوانان استعداد خود درک کنن.
خوب جوانان عزیز، در خط به کنفرانس سه روزی رهبران جوان برای کسانی که در این کنفرانس اشتراک کرده بودند از طرف نهاد آیسک سرتیفیکیت یا سند اشتراک داده شد. و اگر دیگه هم ای که کسانی که شامل نهاد آیسک میشن تنها معسلین پندونا می باشن. ای که چگونه و از کدام طریق؟ جواب این سوال رامین یعقوبی، معسل سال سوم پنزه انجینیری پندون پلی‌تکنیک کابل و مسئول عمومی برگزار کننده این کنفرانس میگه.
ما با دو شکل معسل با پروگرام خود میگیریم. کسایی که میخواین عضو آیسک باشن فقط معسلین صنف اول، صنف دو و صنف سه، و کسایی که در آیسک بوده میتونه زمانی که خود آیسک از سال اول الا فراغتشون و بعد از فراغت یک سال حق دارن که عضو آیسک باشن. و در پروگرام اکسچنج معسلین که صنف اول الا صنف چهار باشن مکلشن حق میتیم که در پروگرام اکسچنج ای پی ان اکسچنج پارتیسیپنت ما باشن.
خوب جوانان عزیز، با روزی که دانسته باشین که رهبر خوب یعنی کی و چطور رهبری خوب کنین، برنامه ای هفته هوای تازه به پایان میرسه و تا نشر برنامه